سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و اساتید گرامی، بالاخص جناب استاد دکتر بودگر که توفیق داریم انشاءالله این جلسه خدمتشون هستیم با موضوع معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی. جلسه رو پیش از این با جناب آقای مظاهری سیف داشتیم تحت همین عنوان. مباحثی مطرح شد در زمینه این که مفهوم معنویت از دیدگاه بنیانگذاران جمهوری اسلامی چه بوده و چه مؤلفه هایی داشته، آیا آنها معنویت رو چیزی جدایی از دین میدانستن، چیزی مقدم بر دین میدانستن یا اینکه در درون دین تعریف میکردن. از اونجایی که این بحث اهمیت ویژه‌ای داره هم در مفهوم شناسی معنویت و هم در تربیت و ترویج معنویت اسلامی، خدمت جناب استاد رودگر رسیدیم و سوالات مذکور رو طرح کردیم تا انشاءالله در جلسه بتونیم این مباحث رو مطرح کنیم و انشاءالله امید داریم که این مباحث زمینه خوبی بشه برای مطالعات بعدی و حرکت‌های ایجابی در زمینه ترویج معنویت اسلامی انشاءالله. با ذکر صلوات و استقبال سخنان جناب استاد می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دوستان سوال دارن لطفا مکتوب کنن، ما از 11 و ربع میتونیم سوالها رو جمع آوری کنیم و بعد از اون خدمت جناب استاد باشیم برای پاسخ دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولا از سروران عزیزی که این جلسه رو ترتیب دادند و این توفیق رو رفیق این کمترین کردند که در خدمت و محضر عزیزان و سروران گرامی قرار بگیریم و یک مباحثه ای رو در معنای معنویت داشته باشیم. تشکر میکنم و ثانیاً از سرورانی که در حقیقت سمت استادی این حقیر رو دارند و از اینکه تصدیق میدم عذر خواهم. در بحث مفهوم معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی، با توجه به همین مفرداتی که نسبت به موضوع این نشست مطرح است، باید ما در حقیقت در چند محور بحث رو ساماندهی کنیم. محور اول تبیین مفهومی معنویت، آن هم در قالب یک گفتمان، گفتمانی که معطوف به انقلاب اسلامی است. و این شاید از جهتی تبیین معنایی و مفهومی معنویت رو، چون در قالب گفتمانی باید شکل بگیره، یه مقداری سخت‌تر و دشوارتر می‌کنه و نیاز به یک دقت و توجه بیشتری در طرح مسائل مربوط خواهد بود. محور دوم که در ارتباط و تناظر با محور اول هست، تبیین مفهومی و معنایی معنویت در قالب گفتمان علامه طباطبایی، امام خمینی و استاد شهید مطهری است که ما اون گفتمان مقام معظم رهبری رو هم در طول این گفتمان‌های سگانی که عرض کردیم آوردیم که بتونیم بر اساس این گفتمان‌ها بحث کنیم و یکی از بحث‌ها اساساً این خواهد بود که آیا این گفتمان‌ها در عرض همند یا در طول همند. این خودش یک مسئله است که در ضمن مباحث به فضل الهی بون اشاره خواهیم کرد. و محور سوم هم الزامات معنایی مفهوم معنویت با توجه به گفتمان‌های یاد شده در انقلاب اسلامی است. در ابتدای امر تذکر این نکته به نظرم لازم هست که ما برای تبیین و شفاف شدن و تعمیق معنای معنویت فکر میکنم حداقل به 4 بحث نیاز داریم. بحث اول در تو خود همین چیستی و معنا و مفهوم معنویت هست به شکل اجمالی و ابتدایی، و بحث دوم مربوط به مبنا یا مبانی معنویت هست. دلیلش اینه که هرچه ما این مبانی رو بهتر بحث کنیم، تحلیل کنیم، ارزیابی درست معرفتی از آن داشته باشیم، ما رو در اون واکاوی های مربوط به معنای معنویت هم کمک خواهد کرد. چون نمیشه معنویت رو بدون اون مبانیی که برای اون در درون این گفتمان‌های اسلامی منظور و ملحوظ می‌کنیم یک تبیین جامع و کاملی از اون داشته باشیم. و بحث سوم هم مؤلفه‌های معنویت هست. اینم نکته مهمیه که ما ببینیم اون معنایی که ما به دنبالش هستیم در مقوله معنویت چه مؤلفه‌هایی رو خواهد داشت، مؤلفه‌هایی که عمدتاً هویت وجودی معنویت رو تشکیل میدند. و مسئله 4 هم کارکردهای معنویت. اگر ما معنا و مبنا و مؤلفه و کارکرد معنویت رو در انصناع به هم، در انعطاف به هم، در تناظر با هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، ولو در جلسات مختلف، نشست‌های گوناگون که عزیزان تعیین خواهند کرد و مدیریت خواهند نمود، ما به تدریج میتونیم هرچه بهتر و بیشتر به اون معنا و حقیقت معنویت قرب به اصطلاح معرفتی و وجودی پیدا بکنیم. این تذکر نکته اول که البته نشست امروز ما مربوط به اون مسئله اولشه، یعنی معنای معنویت. تذکر دوم این هست که گاهی استعمال فراوان یا فراوانی در استعمال از یک واژه و مفهومی، ای چه بسا اون واژه و مفهوم رو بیشتر در ابهام فرو میبره. یعنی وقتی ما مثلا میبینیم یه مفهومی، یه واژه‌ای بر سر زبان‌ها میفته، حتی در به اصطلاح روزنامه‌ها جنبه‌های ژورنالیستی پیدا می‌کنه و در میان آهاد مردم، توده‌های جامعه، یک جنبه به اصطلاح کوچه بازاری هم پیدا می‌کنه، یعنی هم در میان عالمان دانشمندان، هم در میان کسانی که در عرصه‌های رسانه‌ای و تبلیغی فرهنگی با این مفهوم و واژه مرتبطن، و هم در میان طبقات و طیف‌های مختلف اجتماعی می‌بینیم اون کثرت استعمال یک واژه و مفهوم رو بیشتر مورد به اصطلاح اون ابهام و در پرده نشین بودن قرار میده، مگر آنکه از ابتدا اون مفهوم که قراره در متن جامعه قرار بگیره و به اصطلاح از اون عرصه های علمی و معرفتی بیا در عرصه های عمومی و عرفی، تکلیف اون رو به لحاظ معنایی ما دقیق و عمیق روشن کرده باشیم، بلاغیر پیچیدگی های اون، تعقید اون، ابهامات اون افزون خواهد شد. و مهم اینه که ما بتونیم یک تصور و تلقی درست و همه جانبی از اون مفهوم به دست بیاریم و در انبوه این ابهاماتی که برای اون وجود داره بتونیم اون رو شفاف و روشن کنیم، تا اینکه خیلی از آسیب‌ها و خطرات، حالا هم اون آسیب‌هایی که وجود داره، هم آسیب‌های احتمالی که ممکنه به وجود بیاد، به قول طلبه‌ها در مقام دفع و رفع ما بتونیم مشکل رو از این جهت حل بکنیم. حالا ایهان مفهوم معنویت هم به دلیل این کثرت استعمال، هم به دلیل این که جریان‌ها، فرقه‌ها، مکتب‌های مختلف از مقوله معنویت حرف زدن، کار رو به لحاظ تبیین معنایی و مفهومی مشکل‌تر و دشوارتر می‌کنه. می‌خوام این عرض بکنم که مثلا ابتدا وقتی با واژه معنویت مواجه میشه، فکر می‌کنه یه واژه‌ای که میشه به راحتی اون رو معنا کرد. وقتی در عمقش میره، مواجه با سوالات اساسی و بنیادی نسبت به این مقوله میشه، میبینه نه، خیلی سخت و دشواره. لذا من نوشتم در همین متن مختصری هم که در اختیار عزیزان هست، در واقع از نوع سهل ممتنع، میگفت که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. اول میگه خب معنویت، بعد وقتی که به طور جدی میخواد باش مواجهه پیدا بکنه، میبینه نه، اینقدر دشوار تبیین مفهومی و یک تصور و تلقی درست پیدا کردن از اون، و آنگاه تصدیق‌هایی که نسبت به این مقوله باید داشته باشه، چون تصدیق بلا تصور محاله، و ما یه تصور و تفسیر درستی از این مقوله و مفهوم نداشته باشیم، تمامی اون گزاره‌هایی که در قالب‌های به اصطلاح تصدیقی نسبت به مقوله و مفهوم معنویت باید قرار بگیره، در یک چالش جدی خواهند بود. به این دلیل میخواستم عرض بکنم که تبیین معنایی و مفهومی معنویت هم کاریست سخت و دشوار، هم کاریست بسیار ضروری، و اگر این کار صورت بگیره، ما هم در بعد ایجابی هم در بعد سلبی میتونیم در مقوله معنویت تو این دنیایی که ما الان باش مواجه هستیم خیلی راحتتر و بهتر ورود پیدا بکنیم و حرفهای گفتنی زیادی در این زمینه داشته باشیم. و چقدر به نظر من خوب شد که بحث مفهوم معنویت در قالب گفتمانی با همین گفتمانهایی که عرض کردیم میخوام یه باش باش جلو بریم قراره که بحث بشه. اینو به عنوان مقدمه عرض کردم، اگر یه مقداری طولانی شد عذرخواهی میکنم. و اما اصل بحث، معنویت آنگاه که در ارتباط با گفتمان انقلاب اسلامی معنا خواهد شد و در گفتمان انقلاب اسلامی اونهایی که در تکوین این گفتمان در توسعه و تعمیر و تکامل این گفتمان نقش اساسی و بنیادین داشتن، مثل علامه طباطبایی، مثل استاد شهید مطهری، که این دو بزرگوار عمدتاً نظریه پردازی کردند و به بیانی در بحث معنویت به تدریج توانستن یک به اصطلاح مانیفستی رو در اختیار ما قرار بدن و نقش ایدئولوگ رو در همین زمینه ایفا بکنن. و بعد هم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که خب اگر ما بخواهیم دستبندی بکنیم، ساختاردهی بکنیم، مجموعه مکتوبات امام یا منشوراتی از امام، اعم از گفتاری و نوشتاری وجود داره، میتونیم در قالب نظریاتی از دل این گفتارها و نوشتارهای امام یک به اصطلاح گفتمان تعریف شده رو در این زمینه به دست بیاریم. اما در ابتدای امر نمیشه، یعنی اون کاری که علامه طباطبایی و شهید مطهری کردن، این کار نسبت به مجموعه آثار امام الان بالفعل موجود نیست، مگر اینکه بریم از مجموعه کتابها و آثار امام به تدریج این رو استیاد کنیم، استخراج کنیم و یک تولید نظریه‌ای در این زمینه صورت بگیره. گفتمان امام روشنه، اینو خوب دقت بفرمایید این موقعی، اما این گفتمانی که مبتنی بر یک نظریه مشخص و تعریف شده ای باشه، اون یه مقداری واقعا دچار یک تشتت و تکسر و ابهاماتیه که باید روش کار بشه. همینطور بر اساس گفتمان مقام معظم رهبری اگه قرار این کار صورت بگیره، حرفای بسیار عمیقی مطرح شده از روی ایشون. اصلا شاید یکی از کلیدواژه‌های بنیادینی که در مجموعه مباحث و معظم رهبری وجود داره همین کلیدواژه معنویت. ایده ها و سوژه های الهام بخش در این زمینه فراوان ایشون مطرح کردن، اما آیا این شده یک نظریه؟ این اون چیزیه که دارم عرض میکنم. اینجا هم نیاز به این هست که یک کاری صورت بگیره که این دوتا گفتمان هم مثل گفتمان های دوگانه اول تبدیل میشه به یک نظریه. ما قراره حالا معنای معنویت رو بر اساس این گفتمان ها، اون دو گفتمان خیلی روشن‌تر که حالا عرض خواهم کرد، دو گفتمان اخیر هم باز به دلیل اینکه حرف های گفتنی فراوانی در این زمینه وجود داره، ما میتونیم با الهام از مباحث حضرت امام و مقام اعظم رهبری بحث معنای معنویت رو در گفتمان انقلاب اسلامی طرح کنیم. به نظر میرسه اونجوری که حالا من یک تقسیم بندی کردم در تبیین معنایی و مفهومی معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی، میشه رویکردهایی رو در تبیین معنایی و مفهومی معنویت در نظر گرفت. یکی رویکرد وجود شناختیه به قول امروزی ها، یکی رویکرد انسان شناختیه، یکی رویکرد معرفت شناختیه، یکی رویکرد زبان شناختیه، یکی هم رویکرد غایت شناختی. یا پنج رویکرد. الان من اون معنای معنویت رو بر اساس این رویکردهای پنجگانه عرض میکنم که چنان که قبلا مطرح شد، اینها همه در انثنا و تناظر با همن، یعنی یک رابطه و پیوند دیالکتیکی با هم دیگه دارن که الان روشن خواهد شد. چون ما میخواییم به این نتیجه برسیم که معنویتی که ما میخواییم ازش حرف بزنیم در ارتباط با غیب وجود باطن عالمه. مثلا در روی کرده وجود شناختی میبینیم که معنویت زمانی میتونه معنای درست و دقیقی پیدا بکنه که از این قرار گرفتن در قبال ماده به معنای روانشناختی یا فرار روانشناختی اوج بگیره، بره در لایه‌های عمیق‌تر عالم وجود. لایه‌های عمیق‌تر عالم وجود در آموزه‌های دینی با همین به اصطلاح آموزه غیب، غیب در برابر شهادت، وقتی مثلا گفته میشه الذین یؤمنون بالغیب یا عالم الغیب و شهاده، این غیب خدا، معاد، ملائکه و مجموعه مصادیقی که هم بر اساس مباحث به اصطلاح هستی شناختی هم بر اساس اون مباحث نقلی که ما در آیات و روایات در تفسیر خود این الذین یؤمنون بالغیب داریم. این عرض میکنم به این دلیل که مفهوم مقوم معنویت در روی کرده وجود شناختی غیبه. هم علامه طباطبایی هم استاد شهید مطهری به طور بسیار روشن و شفاف روی این نکته تکیه کردن که اگر ما میخواییم معنویت رو بشناسیم باید معنویت در ارتباط با عالم غیب بشناسیم، نه معنویت به معنای متافیزیکی با این قرائت‌های به اصطلاح علمی امروزی که فرض کنید نهایتاً این بحث‌ها مطرح بشه که این بحث‌های ذهن‌خوانی و تلپاتی و مباحث به اصطلاح هیپنوتیستی و انرژی درمانی و حتی مباحث مثلا کیهان شناختی که در این زمینه مطرحه، ما اینا رو بیاریم بگیم معنویت در ارتباط با اینها معنا خواهد شد. اگر فقط اینها رو ما بیاریم، توجه به اون گرانیگاه بحث یا همون مفهوم مقدم نداشته باشیم، ما میتونیم در واقع همون معنویت منهای خدا، معنویت منهای معاد، معنویت منهای ایمان به فرشتگان و مباحث از این قبیل طرح خواهد شد. اما اگر غیب بر اساس همون تلقیه که خود کتاب و سنت از غیب ارائه میدن، به تعبیر علامه طباطبایی باطن عالم، یعنی وقتی مثلا همون عرض کردم روی کرده وجود شناختی، علامه در خیلی از جاهای بحث مطرح میکنه، از جمله در ذیل آیه 7 سوره روم و شاید اون محوری ترین آیه‌ای که علامه روش بحث میکنه و خودش هم میفهمد این آیه من قرر الآیات القرآنیه، آیه 21 سوره هجره، و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که تمامی این عالمی که الان ما در آن زندگی میکنیم این یه رقیقه ای در واقع از اون حقیقت وجودی است، و اگه قراره یه معنویتی حالا در بحث مورد نظر ما شکل بگیره، باید این رقیقه در ارتباط با اون حقیقت باشه، ولاغیر ما نمیتونیم این به اسلام معنویتی که قرار بعدها در روی کردهای دیگه بهش بپردازیم از کردن متناظر با هم هستن، اون رو درست ازش یه ارزیابی کامل و جامعی داشته باشیم. خب در اینجا هم علامه طباطبایی که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، که بحث باطن بودن یا این منشهی که عرض کردم، یا مثلا آیاتی مثل آیه 82 سوره یاسین فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، و آیاتی حالا فرض کنید اولم ینظر فی ملکوت سماوات و الارض، که امام علی هم در نهج البلاغه مطلبی در این خصوص دارن و این نظر رو نظر عقلی می دانن، نظر به بصیرت می دانن، نه نظر به اصطلاح به بصر که استهزار دارید. خب اگه ملک و ملکوتی هست، غیب و شهادتی هست، به قول حافظ لسان الغیب شیراز پیدا و پنهانی هست، معنویت زمانی معنا پیدا میکنه که در ارتباط با غیب و ملکوت و اون خزائن عالم وجود که لایه های عمیق‌تر این نظام هستی هستند قرار بگیره، اصلا شاکری او با این تحقق پیدا خواهد کرد. و استاد شهید مطهری هم همین مطلب رو اونجایی که طرح میکنه که غیب به معنای مطلق، نه غیب به معنای نسبی در برابر شهادت. غیب به معنای مطلق کلمه، البته نسبی دو تا معنا داره. یه معناش این که غیب و شهادت به نسبت ما آدم ها، این درسته. اما غیب و شهادت نسبی به معنای مثلا الان ما اینجا هستیم، هرچی اینجا هست شهادت برای ماست، هر چیزی که پشت این دیوار و بالای این طبقات دیگر هست برای ما غیبه. منو شهید مطهری میگه که اصلا ما این معنای دوم رو نمیتونیم لحاظ کنیم در بحث‌های عمیق از این سنخ، مگر اون معنای اطلاقیشو بگیریم که معنای غیب معنای مطلقش باشه. اونجا همون معنای یا رویکرد هستی شناختی پیدا میکنه. حالا این رویکرد هستی شناختی رو شما بزرگواران با این رویکرد انسان شناختی در کنار هم قرار بدید. علامه طباطبایی میفرماید در این متنی هم که در اختیار عزیزان هست، اونجا هم این نکته رو ما آوردیم که در قالب گزاره هایی هست. مرکز انسانیت معنویت خواهد بود. مرحوم علامه طباطبایی بحث معنویت خواهی رو یک غریزه واقع گرایانه ای در نهاد و درون خود انسان میدونه. این رو کرد انسان شناختیش و مرحوم شهید مطهری هم می‌فرماید که انسان همواره دروازه معنویت و غیب و ملکوت بوده است. این گزاره رو با این گزاره انسانی حقیقتی است که نفخه الهی در او دمیده شده، همون آیه فإذا سویته و نفخت فیه من روحی، آیه 29 سوره هجر. در بعضی جای دیگر قرآن هم سوره صاد یا آیاتی دیگر هم این مطلب اومده، البته گاهی با الفاظ مختلف، ولی به هر حال اون معنا و فحوای کلی اینه و این آیه که اصلا تصریح میکنه. حالا این که آدم ما بحث تفسیریش مطرح بکنیم، اون یای روحی به چه معنایی است واقعا؟ این نسبت انسان را باز با اون حقیقت عالم وجود، اون غیب مطلق داره معنا میکنه. این ارتباط و پیوندی که برقرار میشه یک طرف ماجراست، و اینکه به هر حال انسان در درون خودش حاوی و حامل یه سلسله حقایق ماورایی و معنوی است، و به همین دلیله که میگه در درون خود انسان گشوده شده به سمت عالم معنا و معنویت. و بعد هم استاد شهید مطهری البته با استفاده از علامه طباطبایی در ذیل آیاتی مثل آیه 30 سوره روم و مجموعه آیات میثاق و آیات عالم زر و آیات مربوط به فطرت که استاد جوادی آملی این رو در کتاب فطرت در قرآن جلد 12 تفسیر موضوع قرآن مجید دستبندی کردن طوایف مختلف آیات مربوط به میثاق و فطرت رو، که به نظرم اگر ما میخواهیم بیشتر این مطلب رو باز بکنیم حتما باید به اینها مراجعه بکنیم. اما اون چیزی که شهید مطهری مطرح کرده بحث فطرت، که خودش هم به عنوان کسی که در این زمینه به قول امروزی ها اصالت الفطری است داره کار میکنه، ارتباط معنویت با فطرت. خب مرکز انسانیت انسان معنویت، غریزه معناگرایی و عرفانی در درون خود انسان تعبیه شده. فطرت هست که محمل اصلی معنویت در انسان خواهد بود. این روی کرده به اصطلاح انسان شناختی. حالا این آنچه که از علامه طباطبایی و استاد شهید مطهری در این زمینه مطرح شد، بیایم این رو با بحثی که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کرد، البته امام ملهم از دیدگاه های آیت الله مرحوم شاهوادی بزرگه در این زمینه. شاید به یک معنایی بشه گفت که مرحوم شاهوادی سلسله، در اون رأس این سلسله که در رابطه با فطرت کار کردن قرار داره به معنای طرحی مطلب. البته بنده حقیقی فکر میکنم که اون کسی که سعی کرده که فطرت رو کم کم بیاره به شکل یک نظریه مطرح بکنه یا زمینه‌ها و تمهیدات رو در این زمینه فراهم کرده علامه طباطبایی است، و اون کسی که موفق شده که به شکل نظریه اون رو ساماندهی بکنه استاد شهید مطهری، زمینه سازش و تمهید کننده این بحث علامه طباطبایی است و نظریه سازش استاد شهید مطهری است. علی ای حال امام اونجا بحث فطرت اصلی و تبعی مطرح میکنه. در فطرت اصلی عشق به کمال مطلق، در فطرت تبعی انزجار و نفرت از عالم به اصطلاح مادیت و حیوانیت. این باز نکته به اصطلاح ایجابی و سلبیش میتونه یه پایه خیلی خوبی قرار بگیره که ما با روی کرده انسان شناختی که در تناظر با اون روی کرده وجود شناختی است بحث معنویت رو تونیم بهتر در این زمینه ترک کنیم. فرض کنید این گزاری که امام فرمودن یکی از فطرت‌هایی که جمیع سلسله بنی الانسان مخمر بر آن هستند فطرت عشق به کمال است. در فطرت عشق به کمال یکی از اون مهمترین موضوعات و مقولاتی که مطرح همین مقوله معنویت، و بعد امام اونجا دو گزاره دوم آوردن فرمودن فطرت انسان داره دو فطرت است، فطرت اصلی که عشق به کمال مطلقه، تبعی که تنفر از نقص و انزجار از شر و شقاوته. و بعد هم انسان نکته جالب اینه، باز اون روی کرده انسان شناختی که امام مطرح میکنه اینه، انسان در باطن خودش و فطرت خودش تناهی نداره، به قول معروف حد نابرداریه، ناکران مندیه که در بحث همین معنویت خواهی در انسان وجود داره. این سه مقوله رو که در گفتمانهای سگانه مطرح شده در ارتباط با هم وقتی قرار میدیم میبینیم که اون چیزی که بیشتر خودش رو به ما نشون بده، میخواد تحمیل بکنه به ما در معنای معنویت، همین اعتقاد به در واقع غیب یا غیب گروی و فطرت انسانی که در واقع اگر قرار معنویت خودش رو بهتر به ما نشون بده ما نمیتونیم معنویت رو منهای این دو مقوله غیب و فطرت منظور و ملحوظ کنیم. در غیر این صورت گرفتار همین اعوجاج‌ها و خفت و خطاهایی که در نگاه به معنویت به خصوص در این معنویت های نوظهور و مدرن شده خواهیم بود. و اما یک رویکردی هم رویکرد به اسلام معرفت شناختی است، در قبال اون رویکردهای دوگانه‌ای که عرض کردم اینم نکته خیلی مهمیه. در رویکرد معرفت شناختی معنویتی رو که علامه طباطبایی استاد شهید مطهری و امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن معنویت عقلانی است، معنویت خردگرایانه است. منتها معنویت عقلانی سازگار و متعاضد و موافق با معنویت قلبی یا به اصطلاح باطن گرایانه و شهودی است. چون یکی سوالاتی که در مجموعه سوالات هفتگانی که عزیزان داده بودن ما بحث رو جوری تنظیم کنیم که این به این سوالات ناظر باشه، یکی سوالات این بود که آیا مثلا ما معنویت زمراتب، معنویت مثلا فقهی، اخلاقی، عرفانی داریم؟ اتفاقا همینجا باید گفت بله، ما یه معنویت فقهی داریم که در معنویت فقهی ما با سطح و قشر معنویت مواجهیم، اما سطح و قشر و ظاهری که نبود آن مایه نبود لایه‌های دیگر معنویته. چطور میگن که مثلا توی این بحث علت تامه اگه یکی از این علل ناقص نباشه باعث میشه که اون معلول وجود پیدا نکنه، اینجا هم همینجوره. البته اینجا خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تره، ارتباط ظاهر و باطن و با قول معروف اون قشرها با لب مطلب در معنویت فقهی که انسان یک انسان مطیع، یک انسان متعبد، یک انسان متشرع تربیت میشه و در چارچوب باید و نبایت ها یا به قول معروف وجوب و حرمت در اصل مطلب فعالیت میکنه، کنشگری هاش بر اساس این چارچوب ها تعریف میشه، تا این تحقق پیدا نکنه در معنویت، در ارتباط با خدا، در ارتباط با خودش، در ارتباط با جامعه، در ارتباط با جهان هستی، یعنی ارتباط های چارگانه، بر اساس همین نظام فقهی و متشرعان شکل نگیره، معنویت به اصطلاح فقهی تحقق پیدا نخواهد کرد و بدون تحقق معنویت فقهی، معنویت اخلاقی تحقق. من یه مطلبی را عرض میکنم خیلی به نظر من خیلی مهمه، اگر حالا عزیزان نکته‌ای داشتن من استفاده خواهم کرد، که اگر این معنویت تحقق پیدا نکنه، معنویت اخلاقی تحقق پیدا نمیکنه. معنویت اخلاقی بر اساس اکتساب فضائل و اجتناب از رذائل شکل میگیره، یعنی یک معنویت اخلاقی معنویت فضیلت گرایانه است. نکته که میخوام بگم اینه، بعضی از مارکسیست ها و کسانی که دیدگاه های حالا مادی گرایانه و حتی التقاطی و تجدد گرایانه داشتن، یکی از چیزهایی که در باب معنویت گفته بودن این بود، میگفتن معنویت، معنویت اخلاقی یعنی این که مالکیت ها، آنچه که تعلق به من پیدا میکنه، این از بین بره. مثلا ما که میگیم ماشین من، خانه من، مقام من و همه این به اصطلاح مملوک هایی که به خودمون نسبت میدیم و متعلق های ما خواهند بود، اینها رو باید ما از بین ببریم. وقتی اینها رو از بین ببریم، بعد از اون من نژاد من، قبیله من، جامعه من، اینها هم، اینا که به حالا منها به یک معنای دیگری ارتباط پیدا میکنن، اینا که از بین رفت، ما به یک وحدتی دست پیدا میکنیم. این کثرت ها به تدریج زایل میشه. وحدتی که به وجود اومد، همزیستیه به قول معروف مسالمت آمیز انسانی شکل میگیره و انسان ها میتونن در واقع یه زندگی یا حتی یک جامعه اخلاقی داشته باشن بدون هیچ چالش و تنش. چرا؟ برای اینکه عوامل تنش و چالش ها که این مالکیت هاست، اینا از بین رفته. که استاد شهید مطهری تعبیر میکنه به معنویت سلبی، میگه این معنویت اخلاقی که مادیگرایان پیشنهاد داد میدن، این همون معنویت سلبی است و اینا دچار اشتباه شدن. اشتباهشون اینه که بین اون خانه من، مقام من، نژاد من، قبیله من، خانواده من و و، با این که من تعلق به اینا پیدا بکنم، اونا به من متعلق بشن، مملوک من بشن، با این که من مملوک اونها بشم، این دوتا چون درست تبیین نشده، از هم تفکیک نشده، اینا گرفتار معنویت سلبی شدن. اما حالا فرض کنید تو معنویت فقهی که الان ما بحث کنیم باید مقدمه معنویت اخلاقی بشه، ما فضائل به دست بیاریم، رذایل از خودمان دور بکنیم، این زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که من مالک و حاکم اینا بشم، نه مملوک اینا، نه محکوم اینا، نه مغلوب اینا. در واقع اگر شدم من خانه، من مقام، من قبیله و نژاد، بله این اشتباه، این حجاب، این من از معنویت دور میکنه. اما اگر واقعا شد خانه من، شد ماشین من، شد مقام من، من برش حاکمیت دارم، سلطه دارم، من او رو به هر شکلی که دلم میخواد میگردونم. شما فرض بکنید به عنوان مثال امام رضوان الله تعالی علیه رهبر، او اوائل بعد از پیروز انقلاب امام که از مدرسه رفا تشریف آورده بودن قم، در یه مجلس خاصی که بزرگان از علما به خصوص علمای اهل اخلاق و معنویت و عرفان نشسته بودن، یکی از این آقایون از امام پرسید که شما الان با توجه به این شرایطی که پیش اومده و انقلاب پیروز شد و به هر حال یه قدرتی به دست گرفتید، در چه حالی هستید؟ امام فرمودن من الان در حالی هستم که قدرت در دست منه،
اما من در دست قدرت نیستم. این نکته خیلی نکته کلیدیه. قدرت در دست منه، من بر قدرت سوارم، من به قدرت سواری نمیدم. پس این همون چیزیه که همین به اصطلاح توضیح مسائل ها و رساله های عملیه و قرار گرفتن در چارچوب های شرعی زمین ها را فراهم میکنه من به یه معنویت اخلاقی اینجوری دست پیدا بکنم، حاکم بشم و در واقع با این حاکمیت و مالکیتی که برای اینا پیدا میکنم بتونم اون فضائلی که مکارم اخلاقی و سجایای اخلاقی که دنبالش هستم در خودم متجلی بسازم و رضای از بین ببرم، که یه لایه‌ای عمیق‌تر از اون لایه‌های به اصطلاح فقهی است که اون البته مقدمه این خواهد بود. اینجا به قول معروف یه انسان فاضل تربیت میشه، اونجا یه انسان مطیع و متشرع و متعبد تربیت میشه و بعد زمینه تازه فراهم میشه، یعنی سلوک اخلاقی منو آماده میکنه برای یک سلوک عرفانی، یه معنویت حالا عرفانی. معنویت عرفانی در ارتباط تنگاتنگ با معنویت اخلاقی و فقهی است. اصلا راه معنویت عرفانی از معنویت فقهی و اخلاقی عبور میکنه. امام فرموده بودن که معروف راه قدس از کربلا میگذرد، راه معنویت اخلاقی از این دو معنویت عبور میکنه. اگه عبور نکنه به قول مرحوم علامه جعفری یه تعبیر خیلی قشنگی داره در جلد 14 ترجمه و تفسیر نهج البلاغه شرح خطبه 87 امیرالمومنین، اونجا میفرماید کسی که میخواهد اخلاق رو پشت سر بگذارد بدون آن که آن را درک و تجربه کند و وارد حوزه عرفان شود، گویی که میخواهد گرفتار یک بلوغ زودرس بشه و این شدنی نیست. حالا به تعبیر فلسفیش تفره محاله، تفره محاله. نمیشه من اینو نداشته باشم، تجربهش نکنم و بعد هم عبور بکنم به یک لایه عمیق‌تری دست پیدا بکنم. پس این معنویت ها مترتب بر هم، متدرجه در هم، مندرجه در هم به شکل تشکیکی قابلیت به اصطلاح تفسیر دارن که با این رویکرد معرفت شناختی که عرض کردم که عقل و عشق، عقل و دل، ببینید الان در قرآن در مثلا آیه 37 سوره قاف ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، لمن کان له قلب. از امام باقر علیه السلام سوال کردن که این قلب منظور چیه؟ فرمود ای به معنی العقل. چنان که در بعضی از جاهایی که عقل به کار رفته از امامی سوال کردن، امام فرمود به معنای قلب. همانطوری که در ذیل افعده که در جاهای مختلف قرآن به کار رفته، اونجا فرض کنید گاهی امامان می فرمودن افعده عقله، گاهی فرمودن قلبه، یعنی همه اینها از یک حقیقت واحدی چون نفس ناطقه انسانی نشأت میگیرن و ان نفس فی وحدت یا کل القوا، مراتبی از این به اصطلاح نفس ناطقه انسانی در مقام استکمالن. خب اگه واقعا حالا معنویت بخواد در نهاد و نهان انسان، جوهره وجودی انسان، همون نفس ناطقه شکل بگیره، هم عقل رو هم دل رو هم حتی پایین تر از سطوح عقلی همین عقل تجربی رو میتونه جهت بده، میتونه ساماندهی بکنه. یعنی معنویت حتی مثلا فرض کنید در تولید نظریات مربوط به علوم تجربی نقش آفرینه، تو چه رسد به علوم و معرفت های دیگر. اینه که به لحاظ معرفت شناختی هم ما میبینیم اون ساحت های عقلانی و باطنی انسان هم در ارتباط با معنویت میتونن یه معنای خاصه به خودشو داشته باشن. اولول الباب، اولول علم، اوتول علم، اولول ابصار، اولول ایدی و الابصار، همه این واژه های قرآنی. از اون طرف تفقه، شعور، تعقل، علم مثل لقامه یعلمون و مواردی از این قبیل که علامه طباطبایی در جلد دوم تفسیر المیزان میفرماید که بیش از 300 واژه معرفتی داریم که هر کدوم از اینا یه بار معنایی و معرفتی خاص به خودشونه دارن و همه اینها هم از باب وحدت به کثرته. یه بحث خیلی جالبی در این زمینه مطرح کردن. بعد خدمت شما عرض میکنم رویکرد زبان شناختی داریم و رویکرد غایت شناختی داریم. رویکرد زبان شناختیش عمدتا رویکرد به اصطلاح تعامل و ترابط ظاهر و باطنی یا عبارت و اشارتی است که اون لایه‌های عمیق‌ترش زبان تعویلی داره که حالا من نمی‌رسم چون وقت رو به اتمامه. حالا اگه احیانا در سوالات عزیزان بود تو بحث غایت شناختی هم غایت معنویتی که در گفتمان انقلاب اسلامی مطرحه چیه؟ علامه طباطبایی استاد شهید مطهری، حالا من مواردش آوردم دیگه لازم نیست بخونم، خودتونم ملاحظه فرمایید، و مقام معظم رهبری، اینا همه رو این نکته تاکید دارن غایت قرب وجودی به حق و تخلق به اخلاق الهی و به تعبیر قرآن سبقت الله پیدا کردنه، از رهگذر عبد شدن، عبودیت. یعنی معنویتی که عرض کردیم که در ارتباط با باطن عالم، غیب عالم وجود و فطرت انسانی است، انسان را به سمت بندگی خدا و عبودیت فعقیم و چکل دین حنیفن سوق خواهد داد و نتیجهش این خواهد شد که انسان رنگ و رائحه الهی پیدا میکنه، خداگونه میشه. علامه حسن‌زاده جمله قشنگی داره در کتاب انسان در عرف عرفان، از این استفاده بکنم. ایشون اونجا اول بحث این کتاب میفرماید عرفان نه خدا خانیه، نه خدا دانیه، نه خدا جویی. خب پس چیه؟ میفرماید عرفان خدا خوییه، این که انسان خدا خوب بشه. شما حتی یعقوب ابن اسحاق کندی، حالا فرض بکنیم حرف میاره، در یکی از فیلسوفانه وقتی بهش میگن حکمت و فلسفه رو تعریف کن، میگه که حکمت تشبه به باری تعالی است. اینا واقعا نکته های خیلی مهمیه توی بحث های از این سنف که به هر حال غایت این معنویت چیه. من این معنویت به دست میارم که فرض بکنید بیام چشم برزخی پیدا بکنم، بیام یه آجر فوت بکنم که تبدیل به طلا بشه، بیام ذهن خانی بکنم، بیام انرژی درمانی بکنم با این معانی که الان پیش اومده، یا اصلا بحث چیز دیگریه. این معنویتی که در گفتمان به اصطلاح دینی و انقلاب اسلامی مطرحه، نهایتش اینه که انسان به مقام خلافت اللهی از رهگذر همین سبقت اللهی دست پیدا بکنه، بشه مظهر جمال و جلال الهی، تجلیگاه به اصطلاح صفات و جمال، صفات جمال و جلال حضرت حق. خب این هم یه نکته. نکته ای که باید عرض بکنم در حالا این قسمت انتهایی بحثم، یکی اینه که این گفتمان ها چنان که ابتدای بحثم مطرح کردم در طول همند، نه در عرض، هم دیگر رو خونسانه می کنن و در تضاد و تعارض با هم دیگه نیستن. این نکته. نکته دوم اینه که در این گفتمان چنان که اجمالا عرض شد، معنویت مقول به تشکیکه و فکر می کنم آیاتی مثل لکلن درجاتون مما عملو در سوره انعام آیه 132، سوره احقاف آیه 19، لکلین درجاتون مما عملو، و این واژه هایی که در آیاتی مثل آیه 4 سوره انفال لهم درجات، و در سوره آل عمران آیه 165 هم درجات، که استهزار دارید هم درجات به مراتب بالاتر از لهم درجاته. و آیه 11 سوره مجادله آیه معروف و مشهور یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، این آیات رو وقتی کنار هم قرار میدیم با آیه 10 سوره فاطر الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، ببینیم سه تا نکته رو به ما میگن در بحث خود معنویت. نکته اول، علم صائب مبنای این معنویت دینی یا همین معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی که یک معنویت مبتنی بر اسلام نابه. دوم، عمل صالح معنویتی که منجر به عمل صالح نشه. از فرض کنید همین نماز و روزه و حج و دعا و اینها گرفته تا خدمت به خلق در انهای مختلف که روایات فراوانی هم داریم در این زمینه ها، یه معنویت از این سنخ، علم صائب، عمل صالح و عشق صادق. این مقولاتیه که تو این معنویت و نزول هم خیلی بهش، عشق صادق، حب صادق، که در واقع اون حب صادق والذین آمنوا اشد حبا لله. حالا بعضی از مفسرین، من نمیخوام علما بزرگان داشت دارن همه فضلا، بعضی ها میگن اصلا مودت ود خیلی فراتر و عمیق‌تر از اون حب و محبته، بعد مراتب و درجاتی که مطرح میکنن. حالا اینو مثلا والذین آمنوا اشد حبا لله قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، اینا کنار هم قرار بگیره مبین این حقیقت خواهد بود که حب صادق در واقع اون تأمین کننده و پشتیبان علم صائب و عمل صالح در حوزه معنویت خواهد بود. در نتیجه نکته ای که در ابتدای این نوشتاری هم که در اختیار عزیزان هست تو مقدمه نوشتم اینه، ما در بحث معنویت اینجا تمام بکنم، بعد اگر عزیزان فرمایشاتی داشتن، نقدهایی داشتن، سوالاتی داشتن مطلب بفرمایید. یکی اندیشه الهی و توحیدی است که ناظر به اون غیبه، یکی انگیزه الهی و توحیدی است، یکی هم انگیخته الهی و توحیدی است. اندیشه، انگیزه، انگیخته، مثل علم صائب که در حوزه اندیشه و بینش ها قرار میگیره، و عمل صالح که در حوزه انگیخته قرار میگیره، و اون عشق صادق که در حقیقت ناظر به انگیزه است، عشق مجذوب شدن در برابر حضرت حق، که انگیزه انسان رو در حوزه معنویت هم متزاید میکنه. به هر حال اساره بحث این شد که معنویت ناظر به باطن و غیب عالم وجود و از جمله باطن و غیب انسان که تحت عنوان اون مفهوم فطرت قابل تفسیر خواهد بود معنا خواهد شد. این مطلبی بود که خواستیم عرض کنیم. اگر قصوری تقصیری بود عذرخواهی میکنم و انشاءالله شما عزیزان و سروران با فرمایشاتتون، با سوالاتتون، با اشکالات و نقدهایی که خواهید داشت بحث رو تکمیل خواهید کرد و استفاده خواهید کرد. السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم از جناب استاد روزگر، بحث قابل استفاده بود. من نکته‌های بحث رو خیلی خلاصه عرض میکنم و خدمت دوستان هستیم برای پرسش و پاسخ. استاد در مقدمه چند نکته ضروری برای بحث مفهوم معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی فرمودن، یکی این که ما بایستی مفهوم معنویت رو اولا در قالب گفتمان بفهمیم و در گفتمان انقلاب اسلامی هم توجه بکنیم که شاید بتوان گفتمانها ای رو یافت، یا اینکه گفتمان مستقل یا گفتمانی نیاز به کاوش رو استخراج کرد، و بعد از اون بتوانیم الزامات معنایی معنویت رو در هر کدوم از این گفتمانها استخراج کنیم. جناب استاد ضروری می‌دونن که برای بحث معنویت چهار مقدمه حداقل انجام بشه. یکی اینکه مفهوم معنویت به طور اجمالی اول توصیف بشه، مبانی یا اون بیان بشه، مؤلفه‌ها و کارکردهای اون تبیین بشه. تذکراتی دادن درباره اینکه مفهوم معنویت ممکنه دشواری‌هایی داشته باشه و کثرت استعمال اون باعث بشه که کشتابی‌هایی در بحث ایجاد بشه. اما اگر ما چهار رویکرد داشته باشیم در طرح مفاهیم معنویت، به طور دقیق‌تر مدام خام شش رویکرد روشون احصا کردن، اگر این شش رویکرد رو لحاظ بکنیم میتونیم مفهوم شناسی معنویت رو به طور دقیق‌تری انجام بدیم. رویکردها از این قرار هست: وجود شناسی معنویت، معرفت شناسی معنویت، انسان شناسی، معرفت غایت شناسی و زبان شناسی. با این رویکردها میشه بحث معنویت رو در گفتمان انقلاب اسلامی بهتر تبیین کرد. به همین شرح پرداختن جناب استاد به این مباحث که رویکرد انسان شناختی گفتمان علامه طباطبایی و شهید مطهری و بعد از اون امام و رهبری در این زمینه چه هست، رویکرد وجود شناسیشون چه هست، و قص الهازا در رویکرد وجود شناسی تکیه بیشتر بر بحث غیب و شهادت شد، در رویکرد انسان شناسی تکیه بر بحث فطرت بود، در رویکرد معرفت شناسی تکیه بر بحث معنویت عقلانی بود، در رویکرد زبان شناسی بحث ترابط ظاهر و باطن، و در غایت شناسی هم بحث صدق الهی پیدا کردن اعمال انسان و خلیفه شدن انسان برای خداوند در روی زمین. و نکات تکمیلی که جناب استاد فرمودن یکی این که ما باید این رویکردها رو در عبارتی تکمیل هم ببینیم و اینها با هم دیگه همافزایی دارن، و البته معنویت رو هم که از خلال اینها میفهمیم بایستی امری مقبول به تشکیک بدونیم که درجاتی داره و یک امر ثابت نیست. در جمع‌بندی اگر ما بخوایم مؤلفه‌ها یه معنویت اسلامی بر اساس این گفتمان رو استخراج کنیم، این سه مؤلفه اصلی هستی که اندیشه الهی و توحیدی، انگیزه الهی و توحیدی و انگیخته الهی و توحیدی، که میشه از اونها تعبیر کرد به علم صاحب، عمل صالح و عشق صادق. سوالاتی که به دست من رسیده، جناب استاد من سوالات خدمتتون بخونم اگر که حالا علیکم سلام هستید. سوال اول از این باب هست که ملاک‌های تعبیر معنویت در رویکرد زبانشناختی چیست؟ سوال بعدی در این زمینه هست که چرا ما با وجود همین نکات که می‌فرمایید و با استقرار گفتمان انقلاب اسلامی هنوز در بحث معنویت خلاهای بیشماری داریم، و چیزی که در ظاهر شاهدیم این هست که تمایل به دینداری کاهش پیدا کرده و به نوعی اون بخشی از دینداری هم که رونق پیدا کرده سابقه عقلانی نداره. یعنی به عبارتی پرسیدن از آسیب شناسی معنویت و اینکه چرا این گفتمان در کشور جا نگرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث ملاک تأویل از باب زبان شناختی در حوزه معنویت، فکر می کنم که این تفسیری که علامه طباطبایی از تأویل دارند و تأویل رو نه از سنخ لفظ و نه از سنخ معنا، بلکه حقیقت خارجی و عینی می‌دانند، یعنی قائل به نظریه عینیت در معنای تأویل، البته تأویل قرآن هستند. و ما از این می‌خوام استفاده کنیم. بیشتر نظر من هم در بحث زبان تأویلی همین نکته بود. این هست که اونجا علامه می‌فرماید قرآن در قوس نزول از لوح محفوظ و کتاب مکنون و کتاب مبین تا به لسان عربی مبین امتداد یافت و در واقع تنزل پیدا کرد، در اختیار ما نهاده شد. اگر ما قراره که به معانی عمیق و دقیق این آیات راه پیدا بکنیم، علامه باید به شکل قوس سعودی تسعید وجودی پیدا کنیم، یعنی در واقع از این عالم ملک تا عالم مافوق ملکوت و به سمت اون ام الکتاب الهی در سیرورت و تسعید وجودی قرار بگیریم. نکته‌ای که میخوام استفاده بکنم اینه، در بحث معنویت، زبان معنویت عرض کردم هم زبان ظاهر، هم زبان باطن، هم زبان عبارت، هم زبان اشارت، یه زبان ترکیبی است که نهایت اون زبان به اصطلاح اشارتیش میشه زبان تأویلی. دلیلش اینه که معنویت بر اساس اون بحثی که مطرح کردیم یه مقوله مقول به تشکیکه و انسان از یک ظرفیتی برخورداره که میتونه از این ابتدایی ترین مرتبه و مرحله معنویت تا نهایی ترین مرتبه و مرحله معنویت رو به تدریج طی کنه. علامه جعفری باز تو این کتاب عرفان اسلامی ایشون در تعریف عرفان یه نکته داره، ازش استفاده کنیم. ایشون میفرماید که عرفان قرار گرفتن در جاذبه کمال مطلق، عرفان قرار گرفتن در جاذبه کمال مطلق، معنویت عرفان معنویتی دیگه، مثل یه معنویت متعالی و اشتداد یافته. حالا معنویت همین که آدم در جاذبه حضرت حق که همون کمال مطلق قرار میگیره، در همون اولین مرتبه معنویتی به دست میاره که اونجا معنویت در اونجا از زبان ظاهر و عبارت در حوزه معنویت ما استفاده میکنیم. کمی زبانهای فقهی و به اصطلاح زبانهای وجوب و حرمتی و موادی از این قبیله. حالا اگر واقعا ما بخواهیم مثلا تسعید پیدا بکنیم، مراتب و مراحل فراتر معنویت پیدا بکنیم، در اینجا از چه زبانی ما استفاده بکنیم؟ از زبان تأویلی. زبان تأویلی اینجا یعنی چی در حوزه معنویت؟ من توی این نکته میخوام یه مطلبی که عرض کردم ملاکدار و معیارمنده عرض بکنم و اون اینه. مثلا فرض بکنید کمیل از امیر المؤمنین علی علیه السلام میپرسه مل حقیقه، امام نمیاد یه معنای ظاهری از حقیقت، یه معنای عمومی که برای دیگران هم مطرح میکنه مطرح کنه. وقتی میخواد زبان باز بکنه حقیقت رو برای کمیل معنا بکنه، ناظر به مرتبه وجودی کمیل که الان امام هست و کمیل معنویت برای حقیقت رو برای معنا میکنه، معنای حقیقت برای کمیل ناظر به مرتبه وجودی معنوی کمیله، نه به معنای اینکه کمیل مثلا فرض کنید درس خوانده است، خیلی فرض فقط به درس خواندگیش، اینکه یه سلسله علوم حصولی و معارف مفهومی در اختیار او هست، فرض بکنید عرفان نظری خونده، مثال کلام خونده، فلسفه خونده، این خب یه مراتبی از علم رو تحصیل کرده، امام به اون توجه نداره. به کدوم حقیقت توجه میکنه در ارتباط زبانی با کمیل؟ به اون باطن کمیل. کمیل یکی از اصحاب سر امیرالمومنینه، مثل میثم، مثل رشید،
مثل حج، مثل اویس، مثل سلمان، پیامبر و امیرالمومنین یا امامان دیگه در ارتباط با اصحاب سرشون هیچ موقع به قول معروف علا قدر عقوله هم دیگه. الان عقل وجودی کمیل یه جوریه که امام وقتی میخواد باش حرف بزنه همین که مثلا میگه کشفون صفحاتون فلان ایست میکنه امام، کمیل میگه زد میبیانن، یعنی ناظر به این مرتبه وجودیه و معنوی خودش، نه علمی حصولی خودش، اما معرفت های شهودی و به قول معروف باطنی که به دست آورده میخواد هی بیشتر و بیشتر لایه‌های عمیق‌ترش این حقیقت خودش رو نشون بده و امام هم مرحله به مرحله میاد جلو تا مثلا میفرماید اطفی سراج فقط طلع صبح، زبان اطفی سراج فقط طلع صبح زبان ظاهر عبارته یا زبان باطن و اشارت و تعویله؟ این زبان باطن اشارت و تعویل ناظر به این مرتبه اولیه معنویت یا ناظر به اون مراتبه به اصطلاح وسطی و نهایی معنویت؟ همون جوری که فرض کنید همین خطبه متقین، خطبه 114 نهج البلاغه به شمارش فیض الاسلام، امیرالمومنین از متقین حرف میزنه، صفر لی المتقین یا امیرالمومنین، اول استنکاف میورزه، بعد وقتی اصدار او رو میبینه یه مقدمه چینی مختصر، بعد امام فالمتقون هم اهل الفضائل، نهایتش چی شد؟ فصعب حمام. خب اگه آدم فقط یه دانش‌های حصولی و به زبان ظاهر بخواد ارتباط برقرار بکنه، الان من شد بارها خطب متقین خوندم، ارتباط زبان ظاهریه، هیچ اتفاقی رخ نمیده. حمام ارتباط وجودی و باطنی برقرار میکنه، فصعقه. اونی که نمیدونه از بیرون نظر میکنه، شیطان درش نفوذ میکنه، میگه که یا علی قاتل حمامی، اینو کشتی. امام در جواب میفرماید چی؟ امامات هاکذا تصنع المواعظ البالغه تو به اهلها، هاکذا تصنع المواعظ البالغه تو به اهلها، این حرفی که تو داری میزنی شیطانیست. حالا البته تازه این به قول معروف مقام متوسطه، حمام اگه یه ظرفیتی بالاتری داشت اینجوری سعق به او دست نمیداد، مسعوق نمیشد، چنان که حضرت موسی علی نبی علیه السلام در جریان میخواد، اگر اون ارنی گفته نمیشد بعد از اون 30 و 40 لیله هیچ موقع لنترانی هم گفته نمیشد. بقول شیخ شبیسری جواب لفظ ارنی لنترانی است. حضرت موسی در چه پایگاه و قرارگاه معنوی قرار داره؟ در یکی از کسانی که در اوج معنویته، اما در اوج معنویت یه چیزی فراتر از اون مرتبه وجودی که میخواد، خدا میخواد ببینی، میخوای بدونی، میخوای شهود کنی، انظر الی الجبل. خود امام رحمت الله علیه در تفسیر به اصطلاح عرفانی این آیه تفسیر سوره هم میفرماید این جبل جبل انیت موسی بود، فلما تجلى ربه للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا. شاهدش اینه، در توحید صدوق هم روایتی در این زمینه اتفاقا خیلی جالبه، حالا من نمیخوام وارد این اونجا هست که وقتی حضرت موسی به خود میاد بعد از اون مقام صعق و ناهوشیاری و فنا به قول اهل معرفت، فلما افاق، وقتی به مقام سهو یا افاقه بقای بالله به اصطلاح عرفانی میرسه، اولین حرفی که میزنه چیه؟ سبحانک اینی تبت الیک. هم در حدیث هم در تفسیر عرفانی این فراز از آیه آمده، بزرگان فرمودن این توبه توبه معرفتیه، توبه معرفته، یعنی اوج. خب حالا امیرالمومنین میفهمد من از آدم بالاترم، از نوح بالاترم، از ابراهیم بالاترم، از موسی بالاترم و الی آخر. وقتی به حضرت موسی میرسه من ازش بالاترم، تعلیل مطلب میکنه، به کجا استناد میکنه؟ به همین جریان میخواد. این زبانه ما اینا رو وقتی به کار میگیریم، یا مثلا فرض بکنید که قصر مشید و بئر معطله در آیه سوره حج روایتی که از امام صادق، قصر اون جریان عذابی که نازل شد و همه جا کن فیکون شد و آد قوم ثمود اینا، خب قصر مشید چیه؟ بئر معطله چیه؟ امام میفرماید این امام حاضر و امام غایبه. بئر معطله زبان زبان اشارت و تعویله، نه زبان عبارت و ظاهر. مخاطب مهمه که در کدام مرتبه وجودی قرار گرفته و اون مرتبه وجودی به همین حوزه به اصطلاح اون معنویت امثال اینا قرار میگیره. اینا این همه بر اساس اون ملاکاییه که وجود داره، نمیشه بیش از این مطرح کرد. حالا چرا سوال دوم با توجه به اینکه معنویت و گفتمان انقلاب اسلامی و روشن و خلا، البته این موضوع بحث ما نیست، چون موضوع بحث نظریه. یکیش اینه که به نظر من، حالا که فرمودیم ما نظریش هم بکنیم، یکیش اینه که اصلا آیا خدا وکیلی ما تونستیم معنویت در قالب گفتمان انقلاب اسلامی رو درست معرفی کنیم؟
نه.
درست مدیریتش کنیم؟
نه.
در متن جامعه نهادینش کنیم؟
نه.
معنویتی که فرض کنید بعد از حدوث انقلاب اسلامی و پیروز انقلاب و بخصوص در 8 سال دفاع مقدس به وجود اومد، این معنویت آیا نهادینه شد؟ آیا مدیریت شد؟
نه.
و بعد هم وقتی درست مدیریت نشه، مدیریت علمی نشه، مدیریت عملی نشه، نهادینه در متن جامعه نشه، از اون ور هم آفات و آسیب‌های مختلفی هم به لحاظ معرفتی تفکرات التقاطی در همین زمینه، هم یا مثلا عرفان‌های صوفیانه درویش، یکی از بحثایی که شریف متعالی در بحث معنویت مطرح میکنه، من یاد داشتم کردم تو الزامات که نرسیدیم، یکیش همین بود که تفکیک معنویات از اجتماعیات خیلی خطره. چیزی که عرفان صوفیانه، عرفان درویشی، چیزی که این عرفان‌های نوظهور دنبالشن که آدم‌ها رو ببرن در اون مدیتیشن‌ها و خلوت‌ها و خلسه‌ها و اینها رو از عوالم اجتماعی و سیاسی و کنش‌های مختلفی که در متن جامعه خود ما و جامعه جهانی می‌گذره اینا رو دور کنن. یکی از چیزهایی که جالبه، یکی از آزادگان ما مطرح می‌کرد، در بعضی از زندان‌های اون اسارتگاه‌های اسرای ما چیز می‌شد، این بود که اینا تلاش می‌کردن به وسیله بعضی از افراد بعضی رو اصلا ببرن توی این حوزه همین عرفان درونگرایی محض، که اگه اینا یه روزی اومدن در جامعه ایران، اینا دیگه به درد انقلاب اسلامی، به درد نظام جمهوری اسلامی، به درد جامعه اسلامی نخورن. یکی از چیزها تفکیک معنویت از عدالت اجتماعی است. اینم شیخ متعالی خیلی روش تکیه میکنه. مقام معظم رهبری از جمله چیزهایی که روش تکیه مکرر میکنه همین نقطه است. در واقع تو گفتمانیشون این میگه، اصلا شیخ متعالی میگه معنویت پایه تکامله. من این آوردم. مقام معظم رهبری میگه که عدالت منهای معنویت عدالت نیست. و اصلا تحقق این عدالت، عدالت اجتماعی منهای معنویت امکان ناپذیره. اینا واقعا نیاز به بحث داره، تحلیل داره. اینا همین چیزهایی که ما به لحاظ نظری مشکلاتی داریم. به لحاظ عملی هم بله، ما گاهی معنویت هامون عوام زدگانه میشه، توأم با خرافات میشه، قشری گرایانه میشه، ولی لذا اون آثار و کارکردهایی که باید داشته باشه رو نداره و وقتی آمیخته میشه با بعضی از عوام زدگی ها و قشری گرایی ها و خرافات امثال اینها، خیلی از افرادی که دنبال معنویت زلال و واقعی هستن رو میبره به سمت دیگه، به یه جای دیگه سوق میده. اینا مشکلات اشکالاتی که متاسفانه بود.
سوال دیگه پرسیدن در این باب که اگر مؤلفه های معنویت رو این مواردی بدونیم که از سادی فرمودیم، مؤلفه های مفهومی، آیا این معنویت با روش های غیر اسلامی قابل دستیابی نیست؟ یا با شیوه های نوین و اونها چه خلایی دارن که ما رو به این اهداف نمیرسونن یا به این رویکردهای مختلف که فرمودید رو تعمیم نمیکنن؟
قضاوت کلی در رابطه با غیر جهانبینی اسلامی و مکتب اسلامی کردن سخته، چون باید ما دستبندی بکنیم و ناظر به هر کدام از اینها یا دسته های از اینها مثلا بگیم این چقدر، این چقدر، این چقدر، این اصلا میتونه یا این نمیتونه. کلی واقعا قضاوت خیلی سخته. اما حالا چون سوال اینجوری مطرح شده، من اولا معتقدم اینجور نیست که مکاتب دیگه، ادیان دیگه یا حتی بعضی از جریان‌های سالم و سازنده حتی نوپدید اینها قدرت تأمین بخشی یا مرتبه‌ای از مراتب معنویت رو نداشته باشه. و اما اون چیزی که ما بهش اعتقاد داریم اینه که ما میگیم خب به هر حال اگه ما دنبال معنویت صادق و صائب و راستین و جامع و کاملی هستیم، چرا تکه تکه میکنه؟ چرا مثلا یه پاره ای رو اینجا، یه پایی رو یه جای دیگه، یه پایی رو یه جای دیگه؟ بیاییم به سراغ دین اولا و به ذات، ثانیا و بالعرض به دنبال ادیان ابراهیمی، حالا ثالثا و بالعرض میشه ثانیا و بالعرض طلبگی خودمون، بیاییم به سراغ خود اسلام. میگفت یک دم بیا بر درگاه ما، گر بر کامت نیامد آن وقت گله کن. ما بیاییم بر درگاه اسلام، اگه واقعا دیدیم گفتمان اسلامی، البته با قرائت امثال این بزرگان، این من تعمدن عرض میکنم، اگه ما قرائت های امثال فرض کنید صدرای شیرازی و علامه طباطبایی و امام خمینی رو بذاریم کنار، دنبال یه قرائت های دیگه که حالا اسم نمیبرم، اگه دنبال اون قرائت ها از معنویت های درون همین مکتب اسلام بریم، دچار خیلی از مشکلات و اشکالاتی هم خواهیم شد. اگه ما اون معنویت رو در چنین گفتمان هایی با چنین قرائت هایی واقعا پیگیری بکنیم، در جوش باشیم، به نظرم نیازی به این که ما به سمت اون مکاتب و ادیان و جریان و فرقه ها بریم نخواهیم داشت. پس این نکته دوم. نکته سومی که بعضی از اینها تو جریان های جدید و نوظهور اصلا معنویتی که ما ازش معنا میکنیم، اراده میکنیم، دنبال این معنویت نیستن. اصلا ساله به انتفاع موضوعه. یعنی ما دوچار یه در واقع اشتباه استراتژیک و راهبردی میشیم. نه اصلا در خوده ببینید اصلا اینا تکون پیدا نکردن، جل نشدن، با وجود نیاوردن که اون معنویتی که ما دنبالشیم رو تأمین بکنن. اینا دنبال پر کردن یه خلأی که اون خلأ در به قول معروف نظام سکولاریستی که به وجود اومده پر کردن اون خلأ هستن. اینو فرض کنید که کوئلیو، پال تویچر یا مثلا فرض کنید دونخوان و دیگران تا برسه به امثال مثلا اوشو، سای بابا و فلان، اینا میتونن اون خلأ معنوی که وجود داره به معنای واقعی کلمه پوشش بدن، یا نه اینا دنبال اینه اون خلأ معنویتی که نظام سکولاریستی دنیای امروز رو دوچار یک چالش جدی کرده، اون خلأ رو پوشش بده. نظام اونو مثلا فرض کنید با مواد تخدیری هم میخوان تامین بکنه فرض، یا مثلا بیان با این انرژی های کیهانی و موارد از این قبیل طرح امثال اینجور چیزها، اینو بخوان یه جوری، یا مثلا در قالب همین مدیتیشن و نمیدونم چی و چی اینا که من خیلی چیزا نمیدونم، بعضی اینا شنیدم خوندیم، با اینا پوشش بدن. اینها یه نکته رو من در ابتدای بحثم عرض کردم، بعضی از اینها دنبال معنویت یا روانشناختی هست، نه دنبال اون معنویت حقیقی که فطرت ما به قول معروف در جستجوی اون هست. حالا من اینجوری فکر کنم، اگر این اهل ایران بحث تکنیکی دارن استفاده کنیم. جناب
آقای عالمزاده نوری دو تا موضوع رو میخوام به طور شفاهی مطرح کنم.
عالی استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار بسیار سپاسگزاریم. من دو تا نکته به نظرم رسید حتما باید تذکر داده بشه به عنوان وجه تمایز معنویت در گفتمان انقلاب با معنویت در گفتمان مقابلش، که من اسم اون گفتمان مقابل رو میذارم گفتمان تحجب. معنویت در گفتمان انقلاب نقطه مقابل معنویت در گفتمان تحجب. این تمایز در شناخت، یعنی کلا وقتی که ما میخواییم توی موضوع در واقع کار بکنیم، اشاره به اون وجه تمایزها بسیار بسیار مهمتر از اشاره به وجه اشتراکات. البته وجه اشتراکات رو دانستن خیلی مفیده، اما اون تمایزها رو شناختن بحث رو روشن‌تر می‌کنه. یکی از اون جور تمایزی که بین این دو تا گفتمان هست، دو تا معنویت هست، رو حالا در انتهای پاسخ سوال اشاره فرمودن، من اگه اجازه بدید یک کمی تفصیلی تر عرض بکنم. البته در بعضی از نوشته های خود شما این هست، منتها حالا تو این جلسه یه مقدار کمتر بهش پرداخته شد، من میخوام یکم تفصیلی تر عرض بکنم. معنویت همونطور که فرمودن ارتباط برقرار کردن با غیب عالم و پشت پرده هستی است، یعنی دستیابی به باطن. انقلاب یک حرکت توفنده اجتماعی است. اون وقت معنویت میخواد جمع بشه، معنویت یعنی اون تقرب به حقیقت هستی و دستیابی به پشت پرده عالم، میخواد جمع بشه با یک حرکت توفنده اجتماعی. اون حرف جدیدی که توی گفتمان انقلاب اسلامی حضرت امام و سایر بزرگانی که نام بردید مطرح کردن این بود که اتفاقا معنویت ناب اسلامی که در گفتمان انقلابی طراحی شده از طریق مجاهدت در صحنه اجتماع حاصل میشود. یعنی اگر کسی میخواد به خدا دست پیدا بکند، به حقیقت عالم برسد، او باید در مسیر به اصطلاح مجاهدت اجتماعی قرار بگیره. منطق انقلاب اسلامی یه منطق ویژه‌ایه که معنویت انزواگرا رو تبدیل میکنه به معنویت در صحنه و معنویت فعال. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه علیکم انفسکم دو جور بحث کردن. یه بار این علیکم انفسکم که ظاهرا میگه در واقع همین مسیر معرفت نفس است و مسیر رسیدن به عرفان است و کاملا به حسب ظاهر فردی ترجمه میشه، مرحوم علامه طباطبایی تو اون بازگشتی که تو این بحث میکنن یک باره همین علیکم انفسکم رو که کاملا ظهور فردی داره اجتماعی معنا میکنن. که حالا اینجا مجالش نیست من عرض بکنم، عزیزان هم شاید مستحضر باشن یا قابل مراجعه است. ذیل آیه آخر سوره مبارکه آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، اونجا اشاره میکنن به اینکه فلاح یعنی دست، لعلكم تفلحون، دستیابی به حقیقت عالم، دستیابی به اون قرب وجودی و رسیدن به اون معنویت ناب 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 در سایه یک عملیات اجتماعی اتفاق میفته. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، صابروا یک صبر اجتماعی جمعی است، رابطوا همینطور. عرفا چهار سفر رو مطرح کردن: سفر من الخلق الى الحق، سفر فی الحق، سفر من الحق الى الخلق بالحق و سفر فی الخلق. به اون دوتای اول خوب پرداختن، یعنی اون دو سفر اول رو که سفر استغراق در جمال و جلال الهی باشد رو پرداختن و بیان کرد. این دو سفر دوم بیان شده اما به اصطلاح توضیح داده نشده، تبیین نشده. و تو معنویت انقلابی است که انسان موحد معنوی بعد از این که در جمال و جلال الهی مستغرق میشه و بعد از اون ارتباط معنوی ویژه‌ای که برقرار میکنه کامل نیست، مگر اینکه برگردد به دستگیری به خلق، نسبت به خلق داشته باشد و بالحق فی الخلق حرکت بکنه. اهتمام به امور المسلمین که پیغمبر اکرم فرمودن، اهتمام به امور المسلمین گاهی وقتا ما تلقی میکنیم فقط قضای حواج المؤمنین از درستگی به مسلمندان و آدم های بیبزاعت هست. اهتمام به امور المسلمین یعنی اهتمام کردن به امور امت اسلامی، امور یمن، عربستان، عراق، سوریه، امور مسلمین رو اهتمام کردن، این اصلا شرط اسلام ماست که اسلامی که میخواد بیاد برای ما معنویت رو تنید. پنجه در پنجه استکبار انداختن با نظام سلطه و از شبه که ظلم بین المللی مبارزه کردن این معنویت اسلامی و اساساً طریق معنویت است. پیغمبر اکرم فرمودند روحانیت امتی از جهاد، یعنی اگر دنبال معنویت هستید و اگر دنبال رسیدن به خدا هستید باید بیایید تو صحنه عمل اجتماعی جهاد بکنید. معنوی ترین انسان‌های روی زمین کیا هستند؟ پیغمبر اکرم است، امیرالمؤمنین علیه السلام. به قدر معنوی ترین انسان‌های روی زمین اینا هستند که امیرالمؤمنین فرمود لو کش فلغتا مزدت تو یقین، یعنی اگه همه پرده ها رو کنار بزنید هیچ یقین من افزوده نمیشه. معنیش اینه که هیچ پرده ای برای من نمونده و به اون غیب عالم ارتباط تام مطلق و مطلق دارم. خب این معنوی ترین انسان روی زمین اجتماعی ترین انسان روی زمین، معلوم میشه که برای رسیدن به اون مرتبه معنویت این انسان بزرگ معنوی در مسیر حکومت و ولایت و سیاست و فعالیت اجتماعی و مبارزه با طاغوت اینها داره فعالیت. حضرت آقا مقام معظم رهبری یک کتاب دارن که شاید از نوشته های اولیه بیشنه، بسیار کتاب ویژه، کتابچه ویژه با عنوان روح توحید نفی عبودیت غیر خدا. در اون کتاب آقا فرمودن که سال 53 نوشته شده، یعنی تقریبا شده در اونجا بفرمند که این پیام لا اله الا الله که پیغمبر اکرم برداشت فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این پیام لا اله الا الله خب خیلی مقاومت برانگیخت. یعنی وقتی که حضرت اینو فرمود یه عده‌ای اومدن در مقابلش، اول تطمیعش کردن قبول نکرد، بعد تهدیدش کردن، بعد محاصره اقتصادی کردن، تحریم کردن، زدن، کشتن، شکنجه کردن، بالاخره پیغمبر مجبور تبعید کردن. این همه مقاومت برانگیخت به خاطر چی بود؟ این پیام لا اله الا الله پیام تازه‌ای نبود. این پیام رو قبل از پیغمبر اکرم یه عده‌ای بودن موحد بودن، بهشون میگفتن حنفا، تو همین جزیره العرب و تو همین مکه این پیام رو میگفتن. پیغمبر اکرم چی به این اضافه کرد که این همه شر به پا شد، که این همه فتنه به پا شد؟ این لا اله الا الله پیغمبر اکرم با اون لا اله الا الله قبل از پیغمبر اکرم چه فرقی داشت که اینقدر منشأ به اصطلاح مقاومت اجتماعی شد و اینقدر توقیت رو ترسون؟ اون جزوه رو من توصیه میکنم دوستان بگیرن تو بخونن، روح توحید نفی عبودیت غیر خدا. این که معنویت عبارت است از عشق به کمال و نفرت از پستی و نقائص، این در ورژن اجتماعیش، در قرائت اجتماعیش میشه مبارزه کردن با تواقیت. این نفرت از پستی ها و رذالت ها میشه ایمان بالله و کفر به طاغوت. کفر به طاغوت هم باید تجلی عملی داشته باشه و تبدیل به یک جریان توفنده اجتماعی و اقدام اجتماعی بشه. مرحوم شاهوادی رو اشاره فرمودید در همون فکر نظرم شذرات یا اون یک کتابشونه که ایشون یه الگوی اجتماعی داره، من اسمش رو یادم رفته، اون الگوی اجتماعی که ایشون پیشنهاد میکنه چیه؟ نمیدونم شما خاطرتون
نه میاد چی در قالب شرکت رو نمیدونم.
بله بله،
عنوانش یادم نیست.
یه عنوان خیلی قشنگی گذاشته که اساسا ایشون از فطرت شروع میکنه آخرش میرسه به یک الگوی اجتماعی. و مرحوم حضرت امام ظاهرا این فهم عمیق معنویت انقلابی رو وامدار همون الگوست، ظاهرا اینطوری به نظر میرسه، چون ایشون عشق میورزیده به مرحوم شاهوادی. به هر حال معنویت انقلابی، معنویت حماسی، معنویت جهاد و مبارزه، معنویت به تعبیر حضرت امام معنویت اسلام ناب محمدی سلام. اونی که خیلی مهمه اینه که ما وقتی میخوایم قله های تهذیب و معنویت رو تعریف بکنیم، خیلی وقتا ذهنمون میره به یه کسانی که مثلا خیلی آدم های مقدس خوبی بودن، اما تو فرهنگ انقلاب اسلامی قله معنویت، قله تهذیب نفس و قله عرفان اون کسیه که بعد از سفر اول و دوم برگشته باشه به سفر سوم و چهارم. و عرض به خدمت شما این حرکت اجتماعی رو اشاره فرمودید، معنویت درونگرا تبدیل بشه به معنویت اجتماعی، معنویت گریز تبدیل بشه به معنویت ستیز، معنویت منفی تبدیل بشه به معنویت مثبت، به تعبیر زیبای حضرت امام اسلام سازش و فرومایگی تبدیل بشه به اسلام مبارزه و استقامت جهاد. بزرگترین عمل صالح، چون این اواخر اشاره به عمل صالح هم فرمودید، بزرگترین عمل صالح کفر به طاغوت و پنجه انداختن در مقابل طاغوت برای براندازیش. در روایت اومده کن موقنن تکن قویین. موقنن این همون اصبحت و مؤمنن موقنن است که زید بن حارثه به پیغمبر اکرم عرض داشت، گفت من به مقام یقین رسیدم. به مقام یقین که رسیده بود چی شده بود؟ میدید اهل بهشت رو در بهشت، اهل جهنم رو در جهنم. این دیگه اوج معنویت دیگه. بعد حضرت فرمودن کن موقنن، احتمال اونجا نیست، در روایت دیگه اومده کن موقنن تکن قویین. اگر به مقام معنویت برسی، اگه به این اوج معنویت که یقین باشه برسی، آدم قویی میشی. این قوی رو من با یه روایت دیگه ترجمه میکنم. در اون روایت اومده که ان الله تبارک و تعالی یقبض المؤمن الضعیف الذی لا دین له. خدا با مؤمن ضعیف بیدین رو دوست نداره. بعد گفتن مؤمن ضعیف بیدین دیگه کیه؟ حضرت هم اونی که امر معروف و نهی از منکر میکنه. آدم قوی باید امر معروف و نهی از منکر بکنه. آدم قوی باید مقابل نظام سلطه و ظلم بیاد. معنویت آخرش به اینجا باید برسه. این آخر معنویت، یعنی قرب وجودی به حق و تخلق به اخلاق الهی که اشاره فرمودی، این اندش اینجاست، اون آخر آخرش تهش اینجاست که باید به اینجا برسه. اون دستیابی به راز عالم و اینها با قارنشینی و حجره نشینی و انزوا گزینی و آسیب و آسیبیات و گربه شاخت نزنه و اینها جور در نمیاد. این نکته اول که شما فرمودید، ببخشید من اینو یه مقدار تفصیلی‌تر عرض کردم، تو بعضی از نوشته‌های خود اصلی هم هست. منطقه من خواستم که اون وجه تمایز رو ما خیلی پررنگ بکنیم، دقیقا معلوم بشه که گفتمان انقلاب یعنی چی؟ گفتمان انقلاب یه نقطه مقابلی داره گفتمان تهجر. امام اومد ریشه اون گفتمان تهجر رو برد. نکته دومی که در باره معنویت در گفتمان انقلاب باید بهش توجه بکنیم، یک فرصتیست که برای معنویت گستری بعد از انقلاب پدید میاد. بعد از اینکه انقلاب اسلامی در واقع شکل گرفت، نظام طاغوت فرو ریخت و نظام اسلامی، نظامی که تحت ولایت خدای متعال قرار داره، تأسیس شد، یه فرصتی برای معنویت گستری پدید میاد که این فرصت بی‌بدیله، این فرصت جایگزین ناپذیره. ما معمولا برای معنویت گستری ذهنمون منصرف میشه به ارتباطات فرد به فرد، چهره به چهره، یک عالم ربانی، یک انسان صاحب نفس ربط برقرار بکنه با یک متربی، اون متربی هم اهل باشه و حرف گوش بکنه، اطاعت بکنه، مثلا فرض بکنید دستورات خود رعایت بکنه، این لحظه به لحظه مراتب معنوی رو طی بکنه تا به اونجا برسه که حجاب ها از دیدگان او برداشته بشه و بتونه با غیب عالم ارتباط برقرار بکنه و بعد حجاب های بعد از حجاب های ظلمانی، حجاب های نورانی بره تا به اونجایی که برسه که الهی حبلی کمال از انقطاع الیک و انا الابصار قلوبنا. ما معمولا ذهنمون به اینجاها منصرف میشه، اما یه نکته که بهش باید توجه کرد در گفتمان انقلاب اسلامی و حضرت امام آگاهانه بهش توجه میدادن اینه که ساختارهای اجتماعی و شبکه روابط و نظام مناسبات اجتماعی در خدمت معنویت گستری قرار میگیرد، یعنی یه امکان و فرصت جدید برای معنویت ایجاد میکنه. گاهی پیگیری معنویت از طریق ارتباطات چهره به چهره، گاهی استفاده میشه از ظرفیت جامعه، یعنی مثلا ظرفیت این ساختارها و نهادهای این ساختارها رو یه طوری رقم بزنیم که دستیابی به معنویت اونقدر هم سخت نباشه، یه مقدار هموارتر بشه. مثلا فرض بکنید از ظرفیت‌های تربیت معنوی فرهنگ استفاده کنیم، ایجاد فرهنگ، که این تو دوره دفاع مقدس بعضی نوشته بودن که پس چی شد بعد از انقلاب ما همچین معنویتی هم ندیدیم. تو دوره دفاع مقدس اون ساختاری که پدید آمده بود در واقع به یک شکوفایی معنوی ویژه، به یک انفجار معنوی رسید. یعنی جوان 20 ساله ما در سن 20 سالگی مرتبه‌ای رو طی می‌کرد که حضرت امام میگه من آرزوشو دارم. بزرگان ما آقای طلا دسته فرمزه بودن حاضرم همه نماز عمرم رو بدم اون دو رکعت نمازت رو بگیرم. اومد خدمت آقای طلا دسته گفتش که من دو رکعت نماز خوندم با لباس خونی و اندازم بدن نجس و محترم هم شده بودم، غسلم به گردنم واجب بوده، چنین چنان تو جبه. آقای طلا دسته فرمزه بود همه نمازهای 70 سال عمر من برای تو اون دو رکعت رو هم یه چیزی میدیدن بزرگان ما، یه چیزی میدیدن، یعنی یک انفجار تربیت معنوی اتفاق افتاد به خاطر اون ظرفیت اجتماعی که پدید اومد. بنابراین مسیر تربیت معنوی بعد از انقلاب، حالا در گفتمان انقلاب اسلامی رو من اینجوری میکنم، بعد از انقلاب مسیر دستیابی به تربیت معنوی متفاوت شده است با قبل از انقلاب. قبل از انقلاب ما از بابی که خب امکانات نداشتیم، نمیتونستیم، به یک لقمه کوچکی اکتفا کرده بودیم. بعد از انقلاب ما یک به اصطلاح سفره سرشاری از معنویت رو میتونیم بپا بکنیم. باید بریم به سمت اینکه چگونه استفاده بکنیم از ظرفیت فرهنگ و ساختارهای اجتماعی و نظام مناسبات روابط برای معنویت گستری بعد از انقلاب خیلی اصلاحی میکنم.
من هر بار بندار خیلی نام شکی ارشتاده که خیلی
سوال دیگه جان استادان آمده در همین ارتباطه که با این توصیفاتی که اتصادی کردین از معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی، تفاوت این معنویت با معنویت در سایر گفتمان‌های شیعی چی هست؟ یعنی چه افسوده این معنویت داره که میشه معنویت گفتمان انقلاب اسلامی؟
در پاسخ به این سوال من چند نکته رو مطرح میکنم با توجه به فرصت مضیق و محدودی که داریم. فهرستوار نکته اول این که در گفتمان انقلاب اسلامی معنویت در حوزه معنویت اخلاقی و عرفانی با مراتب و درجاتی که مطرح کردیم در ارتباط تنگاتنگ با عقاید اسلامی از یک طرف و احکام اسلامی از طرف دیگر هست، یعنی عقاید و اخلاق و معنویت و احکام و شریعت، اون معنویت در ارتباط با عقاید و احکامه به شکل منظومه واره، نه جزیره ای، در حالی که در برخی از گفتمانهای دیگر ما معنویت منهای شریعت یا معنویت منهای جهانبینی و بینش اسلامی داریم. گاهی این گفتمانها گفتمانهای سنتی حوزوی هستند، گاهی از این گفتمانهای در قبال گفتمان انقلاب اسلامی گفتمانهای روشنفکری دانشگاهی هستند. شما مثلا فرض کنید در گفتمانهای به اصطلاح روشنفکری دانشگاهی ما میبینیم که معنویت اخلاقی، جامعه اخلاقی پیشنهاد داده میشه، در حالی که گسیخته از اون عقاید اسلامی، جهانبینی اسلامی و به خصوص گسیخته از اون بخش شریعت خواهد بود. این خودش یه مسئله است. همون جوری که ممکنه مثلا فرض کنید شما گفتمان معناگرای صوفیانه رو که در برابر گفتمان انقلاب اسلامی است که وجوهی از اون رو حاج آقا فهمودن، گفتمان معناگرای انقلاب اسلامی یه گفتمان عدالت خواهانه است، ظلم ستیزانه است، انظلام گریزیه، ظلم ستیزیه و در واقع تو بخش عدالت هم با فرض کنید عدالت فکری، عدالت اخلاقی و عدالت اجتماعی، سه نوع عدالت در بخش گفتمان عدالت خواهانه باش مواجهیم. یا مثلا گفتمان جهادی و حماسی، همون جوری که فهمیدم یه گفتمان مثلا در واقع انزواگرایانه، جامعه گریزانه، قرار گرفتن در این خلوتگاه های راز و تشکیل حلقات ذکر و دعا و امثال اینها نیست که در بعضی از گفتمان های مقابل گفتمان انقلاب اسلامی وجود داشت. یا مثلا چون به خاطر بعضی از محظورات من نمیدونم، اگه واقعا دوست داشتم اسمم بفرم، مثلا فرض کنید یه گفتمانیه که در این گفتمان به لحاظ تئوریک و نظری که مبتنی بر فرض کنید مکتب تفکیک شکل گرفته، به لحاظ عملی بعضی شخصیت‌ها و بزرگانشون مثل آمیز و جواد تهرانی میره در جبهه، مثل شیخ مجتبی قزوینی از جمله یاران و یاوران حضرت امام قرار میگیره و تازه از شیفتگان امام هم هست. اما به لحاظ تئوریک و نظری میبینیم که همین جریان جلوی تفسیر سوره حمد امام رو میگیره، همین جریان مسائل مختلف دیگری رو به لحاظ تئوریک ایجاد میکنه که به نظر میرسه اون جنبه‌های تئوریک که در تقابل گفتمان انقلاب اسلامی با قرائت امثال امام خمینی که عرض کردم اینجا ما حرف داریم، این ممکنه وقتی ما این شخصیت‌ها رو میبینیم چون باشون مواجهیم احیانا اون خلوا رو پوشش بده، ولی در بازه زمانی دیگه خطرات خیلی جدی رو در برابر این گفتمان ایجاد خواهد کرد. حالا یکی از حوزه‌ای که درست این یکی از نکته‌ای که نکته دیگه من به نظرم میاد که در گفتمان انقلاب اسلامی خیلی مهمه، شهید متحری خیلی روش تکیه میکنه، در گفتمان انقلاب اسلامی آزادی معنوی یا درونی پشتیبان مستمر آزادی های اجتماعی است و آزادی درونی یا معنوی هرگاه منفک و منقطع از آزادی های اجتماعی بشه، آزادی های اجتماعی رو تبدیل به استبداد تعریف ناشده و در واقع نقابدار خواهد کرد. این نکته خیلی مهمه. در انقلاب اسلامی خود ما هم تجربه کردیم متاسفانه وقتی آزادی های اجتماعی منهای آزادی های معنوی شکل میگیره تبدیل میشه به استبداد نو با یه تفسیر و تعلیل دیگری،
اما اگه آزادی های اجتماعی در بخش های مختلف همراه با آزادی های معنوی باشه، در آزادی های معنوی هم مباحث عقیدتی و بینشی هست، هم در واقع اون مقولات واقعا سلوکی و معنوی و خودسازی و که در واقع همین آموزه تقوا که مقام معظم رهبری بارها شنیدیم به خصوص تو سالهای اخیر میفرماید تقوای اجتماعی در کنار تقوای فردی. اگر این تقوای فردی آزادی های درونگرایانه و معنوی پشتیبان تقوای در واقع همراه با تقوای اجتماعی و پشتیبان آزادی های اجتماعی قرار بگیره، خیلی از خلاها پوشش داده میشه بلاغر نه. و همینجور موارد مختلف دیگه ای که مثلا یکیش اینم خیلی آقای حسن زادم در شیفت دارن بعضی گاه فرصت پیش میومد یه حالت هماندیشی پیدا میگرد، خوب بود اگه میشه یه جلسه اینجوری بذاریم خیلی خوبه. و عزیزان دیگه، سروران دیگه، ببینید در بعضی از گفتمان ها معنویت منهای خدا مطرح، معنویت منهای وحی مطرح، یعنی یه معنویت خود بنیاد انسان گرایانه و حتی طبیعت گرایانه که حضرت علی به از ما بیش از ما در این زمین ها استهزار دارید. خب اینا در برابر گفتمان انقلاب اسلامی هست. گفتمان انقلاب اسلامی اصلا اون گفتمان مسلطش ایمان و ارتباط با خداست. اینه اگه از این معنویت در درون گفتمان اسلامی حذف بکنی همه چیزش فرو میپوشه، اصلا هیچ میشه معنویت و اینهای معنویت اصلا هیچ چی نیست. اینم از جمله چیزهایی که متاسفانه بعضی از گفتمان‌ها در حال شکل گیری است در برابر این گفتمان و مواردی از این حالی که هم چودانی میشه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از جناب استاد دکتر رودگر که از ایاناتشون استفاده کردیم، از دوستان سروران گرامی که تشکر دارن تشکر بکنم. بزرگی صلوات در اثر پایان میگه.